ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر فرانسه تغییر کرد. علی لاریجانی میگوید حساب‌های بانکی قوه قضاییه به نام رئیس این نهاد نیست. و جلسه هیئت نظارت بر برجام روز چهارشنبه برگزار می‌شود. سلام می‌کنم و وقت بخیر میگم به همگی شما همراهان رادیو فردا. به دنبال استعفای مانوئل والز از سمت نخست وزیری فرانسه، رئیس جمهوری آن کشور برنار کازنوف وزیر کشور را به سمت نخست وزیر جدید منصوب کرد. مانوئل والز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که قرار است سال آینده برگزار شود از سمت خود استعفا داد. پس از آنکه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد در انتخابات سال آینده شرکت نخواهد کرد، آقای والز خود را برای شرکت در انتخابات از طرف حزب سوسیالیست نامزد کرد. برنار کازنوف نخست وزیر جدید فرانسه حقوقدان است و در دو سال گذشته مسئولیت مبارزه با گروه‌های اسلام‌گرای تندرو و جلوگیری از عملیات خرابکارانه در فرانسه را بر عهده داشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس و برادر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید حساب‌های بانکی قوه قضاییه به نام رئیس این نهاد نیست. آقای لاریجانی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت آنچه از سوی وزیر اقتصاد بررسی و اعلام شده این است که همه حساب‌ها به نام قوه قضایی است. چندی پیش محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس از رئیس قوه قضاییه خواست درباره حساب‌هایی که گفته می‌شود به نام شخص اوست اطلاع رسانی کند. پیش از درخواست آقای صادقی گزارش‌هایی در برخی سایت‌ها منتشر شده بود که در آنها گفته می‌شد 63 حساب بانکی به اسم صادق لاریجانی وجود دارد که سود سالانه آنها 250 میلیارد تومان است. وزیر اقتصاد و دارایی این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. حسن روحانی از برگزاری جلسه هیئت نظارت بر برجام در روز چهارشنبه خبر داده است. آقای روحانی که در دانشگاه تهران سخنرانی می‌کرد گفت بحث ما این است که عکس‌العمل را مشخص و اعلام کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش تصویب طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را بار دیگر نقض فاحش و صریح برجام خواند و گفت عکس‌العمل ایران در مقابل آن بسیار تند خواهد بود. در روزهای اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی از برنامه ریزی برای برخورد با تصویب و اجرای احتمالی قانون تحریم‌های ایران خبر دادند. مقامات آمریکا بارها گفتند که تمدید قانونی که 20 سال پیش تصویب و اجرا شد ربطی به برجام ندارد و واشنگتن به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند است. آقای روحانی در عین حال تاکید کرد که هیچ اختلاف نظری میان دولت، مجلس و آیت الله خامنه‌ای بر سر این موضوع وجود ندارد. ساعت 6:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری تحلیلی بریم. نایب رئیس مجلس ایران روز یکشنبه بار دیگر دیدگاه خود در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 رو تکرار کرد و اعلام کرد که از نگاه او حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خلاف قانون اساسی است. در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 مقام‌های قضایی و چهره‌های نزدیک به رهبر ایران بارها عدم برگزاری دادگاه رو اینگونه توجیه کردند که در صورت برگزاری دادگاه حکم سنگین‌تری در انتظار محصوران خواهد بود. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران بار دیگر اعلام کرد که از نگاه او حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 در ایران خلاف قانون اساسی است. آقای مطهری که روز یکشنبه هفته جاری در همایشی در آستانه روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف سخن می گفت، حصر رهبران اعتراضات سال 88 را خلاف اصول 32 و 37 قانون اساسی خواند. بر پایه این اصول هیچ کس را نمیتوان بدون حکم قانونی دستگیر کرد و جرم فرد متهم باید در دادگاه صالح ثابت شود. علی مطهری بارها از طریق تریبون‌های مختلف از ادامه حصر رهبران اعتراضات سال 88 انتقاد کرده است. انتقاد او در صحن علنی مجلس نهم حتی به جنجال کشیده شد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
اجازه بفرمایید.
آقای مطهری همچنین سال گذشته در یک جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در تهران بار دیگر مواضع خود را در این زمینه تکرار کرد.
پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه. کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم. بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه.
از زمان بازداشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از 2000 روز است که می‌گذرد و به رغم این مدت زمان طولانی هنوز هیچ یک از آنها در هیچ دادگاهی محاکمه نشدند. در این مدت برخی شخصیت‌های سیاسی نظام به نوعی از تلاش برای رفع حصر آنها سخن گفتند، اما عملاً هیچ واکنشی به این درخواست‌ها یا تلاش‌ها از سوی حاکمیت دیده نشده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در ارزیابی این موضوع معتقد است
طبیعتاً باید در مورد دامه بازداشت خانگی آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد مواضع آقای خامنه‌ای رو بررسی کرد. با توجه به صحبتی که در تیر ماه گذشته ایشون ابراز کرد و تاکید کرد که من روی موضوع حساس هستم، صرف نظر از اینکه بخوام این ماجرا رو در نوعی کینه‌توزی و مسائل شخصی آقای خامنه‌ای ارزیابی کنیم، صرف نظر از این وجه روانشناختیش، عدم اتکای کانون مرکزی قدرت به یک اقتدار دموکراتیک باعث میشه که حراس داشته باشه از رفع حصر رهبران جنبش سبز و متاسفانه این ماجرا همچنان ادامه پیدا کنه، چرا که به هر حال میدونه آقای خامنه‌ای که از یک بحران مشروعیت و عدم اقتدار دموکراتیک برخوردار است و طبیعتاً رفع حصر رهبران جنبش سبز میتونه یک پیامدهای اجتماعی احیاناً در بر داشته باشه که خب طبیعتاً برای ایشون قابل تحمل نیستش.
در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نیز مقام‌های قضایی و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بارها عدم برگزاری دادگاه را اینگونه توجیه کردند که در صورت برگزاری دادگاه حکم سنگین‌تری در انتظار محصوران خواهد بود. مرتضی کاظمیان درباره موانع موجود در شرایط فعلی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر می‌رسه با توجه به اینکه کش یافته خودکامه و استبداد و سرکوب در ایران و همینطور شرایط بحرانی منطقه و اینکه به هر حال یک تهدیدی رو حاکمیت سیاسی احساس میکنه در مورد ناامن شدن فضای اجتماعی، بحران اقتصاد کش یافته در جامعه، مصائب معیشتی که گریبان طبقه متوسط شهری رو در ایران گرفته و به نوعی اولویت‌های اقتصادی ترجیح داده میشه به مسائل سیاسی، این مجموعه به نظر من باعث شده که به هر حال متاسفانه حصر رهبران جنبش سبز کش پیدا کنه و شاهد تغییر وضعیتی متاسفانه بعد از حدود 2100 خورده روز نباشیم.
آیت الله خامنه‌ای با گذشت نزدیک به 7 سال از اعتراضات سال 88 اعلام کرده که به آن حوادث همچنان حساس است و خط قرمز او محسوب می شود. وی چندی پیش در دیدار با اعضای دولت حسن روحانی در این باره گفت:
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله.
به رغم تمام تلاشایی که صورت گرفته، علی مطهری چندی پیش اعلام کرد که با پیگیری‌هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که نظر رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه حصر است. رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی نیز بود، اما در حالی که از عمر دولت 11 چند ماهی باقی نمانده، او و دولتش نیز موفق به حل این پرونده نشدند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدی در مورد تازه ترین واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران به حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88. اما به خبر دیگری بپردازیم، باز هم از ایران 12 متهم پرونده مدلینگ در شیراز مجموعاً به 379 ماه حبس و ممنوعیت از کار و همچنین ممنوعیت خروج از ایران به مدت 2 سال پس از حبس محکوم شدند. محمود تراوت روی وکیل تعدادی از این متهمان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که دادگاه کیفری 2 شیراز با اتهام‌های از جمله فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق عکس‌های مبتذل در فضای مجازی، تشویق و ترغیب مردم به فساد و فحشا و برگزاری نمایشگاه لباس موکلانش را به حبس‌های از 5 ماه تا 6 سال محکوم کرده است. محمد مصطفی حقوقدان در نروژ در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در مورد رأی صادره در مورد متهمان مدلینگ می‌گوید:
به هیچ عنوان هیچ ماده قانونی رو نمیتونید پیدا بکنید در قانون مجاز اسلامی حتی در قوانین دیگه که موضوعی به نام موضوع مدلینگ رو به عنوان جرم در نظر گرفته باشه و براش مجازات تعیین کرده باشه. قاضی محترمی که این رأی رو صادر کردن استناد کردن به ماده 639 که تفسیرهای خیلی مختلفی نسبت بهش صورت میگیره از طرف قضات که از ایدئولوژی مذهبی برخوردار هستن. در اون ماده قانونی گفته هر کس مرکز فساد و فحشا ایجاد بکنه یا افراد رو به ترغیب بکنه به فساد و فحشا به مجازات 1 تا 10 سال حبس محکوم میشه. این ماده قانونی فلسفهش اینی نبوده و نیست که این قاضی محترم در حکمشون آوردن. فلسفه اصلی این ماده قانونی در رابطه با افرادی هست که مراکز فساد و فحشا ایجاد میکنن به این صورت که در اون مراکز زنها رو تنشون رو میفروشن. فلسفه اصلی تصویب این ماده این بوده.
آقای مصطفی، حالا از دیدگاه شما 379 ماه حبس برای 12 متهم پرونده متناسب با اتهامات اونها هست؟
به نظر من حکمیست کاملا غیر عادلانه و غیر قانونی و به هیچ شما بر اساس عدالت کیفری نیست. ما اگر که بخوایم حتی یک ماده قانونی که در رابطه با این گونه موارد هست اون رو هم در نظر بگیریم که عنوان کرده که هر کس فعل حرامی انجام بده در انظار عمومی، حالا فکر می‌کنم 60 ضرب شلاق محکوم میشه. حد اکثر اون رو ما میتونیم در این مجازات بیاریم، اون هم نه برای مردها، فقط برای زنها، به خاطر اون بحث حجاب و بحث حالا احتمال داره که قسمتی از بدنشون حالا دیده باشه یا این گونه موارد. به نظر من به هیچ عنوان این مجازات متناسب نه تنها با جرم نیست و حتی این عمل هم عمل مجرمانه نیست، چه برای زنهاشون چه برای مردهاشون.
آقای مصطفی، وکیل متهمان این پرونده گفته که از جانب موکلان خودش به این حکم دادگاه اعتراض کرده. شما تصور میکنید که تا چه حد این تجدید نظر و این استیناف تغییری در این حکم بده؟
ببینید، اگر که ما یک قاضی مستقلی داشته باشیم که به این پرونده رسیدگی بکنه یا اینکه یک دادگاه مستقل رسیدگی بکنه، مطمئناً حکم تبرئه به این افراد صادر میکنن. ولی بحث قضایی نیست در این میان، بحث سیاسی و ایدئولوژی هست، بیشتر تا سیاسی هم نیست. این ایدئولوژی حاکمه که در اصل میخواد جلوی این اعمالو بگیره و مطمئناً فشارهایی که حاکمیت میاره برای تایید این حکم بسیار بالاست و فکرم میکنم که حالا این حکم با شاید کمی مجازات کمتری در تجدید نظر تایید بشه و امیدوار هستم که تایید نشه و دستگاه قضایی نشون بده که مستقل هست یا قاضی مستقل داره یا دادگاه مستقلی داره.
علاوه بر این 379 ماه حبس برای این 12 متهم، به طور مثال منع کرده از اشتغال به سردبیری مجله، اشتغال و کار تولید و طراحی لباس، برگزاری نمایش لباس و امثال اینها. اما نکته دیگر اینه که به بعضی از اونها ممنوعیت خروج از کشور داده شده به مدت 2 سال پس از اتمام حبسشون. شما تصور میکنید که علت صدور چنین حکمی چه هست؟
این گونه مجازات ها رو که در کنار مجازات دیگه ساده میگن بهش میگن مجازات های تبعی یا مجازات های بازدارنده. اولا که بازی به هیچ عنوان نمیتونه یک نفر رو به مجازات ممنوع الخروجی محکوم بکنه. ممنوع الخروجی محکومیت نمیتونه باشه، مجازات نمیتونه باشه. ممنوع الخروجی تنها زمانی مصداق پیدا میکنه که تشریفات دادرسی در پی باشه، یه قراری صادر میشه برای ممنوعیت خروج، ولی هیچ وقت در هیچ شرایطی نمیشه یک فرد رو محکوم کرد به ممنوع الخروجی. و این کاملا اشتباهه. مضافاً به این که حتی اون موارد دیگه هم به دلیل اینکه مجازات‌های تبعی نمیتونن باشن یا مجازات بازدارنده، فلسفه مجازات تنبیه فرده. آدم نمیتونه یک نفر رو منع بکنه از اشتغال به یک کار برای اینکه تنبیه بکنه، یعنی روزی یک نفر رو بگیره. خب مسلماً اون فردی که هزینه‌های زندگیش از خبرنگاری در میاد، اگر که منع بشه از خبرنگاری، کار دیگه‌ای از دستش برنیاد، چون تمام زندگیش با اون میگرده. بنابراین احتمال اینکه دست به یک کار مجرمانه دیگری بزنه هست. بنابراین این قسمت از حکم به نظر من به هیچ عنوان مصداق عدالت کیفری نمیتونه باشه.